آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که جان را زندگی داد، طبیعت را به جان پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شامتان بخیر باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً شما هم تا پایان برنامه های ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده‌دهنده و بیم‌دهنده فرستاده‌ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، وقت بخیر. امروز شنبه و تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما عزیزان خواهد کرد. سپس جرایانی شوم را میشنوید و برنامه بعدی فرهنگنامه خواهد بود و پس از آن نمایش را خواهید چنید و سپس تکراری راز تندرستی را میشنوید و پایان بخش برنامه های ما تکراری نعمت جوانی خواهد بود. لطفاً با ما همراه باشید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار وزرای خارجه تاجیکستان و قزاقستان در آستانه. سفر نخست وزیر روسیه به تاجیکستان به زودی. و وقوع زلزله 5 ریشتری در بدخشان تاجیکستان. با نام یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. وزیران خارجه تاجیکستان و قزاقستان در آستانه دیدار و گفتگو کردند. سراج الدین مهری‌الدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با مختار کلاوبردی معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه جمهوری قزاقستان در تاریخ 27 فوریه در آستانه دیدار و گفتگو کردند. در این گفتگو مسائل مهم روابط شراکت استراتژی بین تاجیکستان و قزاقستان و همچنین همکاری در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نخست وزیر روسیه به تاجیکستان سفر میکند. میشوستین 2 مارت به تاجیکستان میآید. میخائیل میشوستین نخست وزیر فدراسیون روسیه در تاریخ 2-3 مارت سال 2023 به جمهوری تاجیکستان سفر میکند. قرار است میخائیل میشوستین در جریان این سفر در 9 کنفرانس همکاری های بین منطقه‌ای و همایش تجاری تاجیکستان و روسیه که در تاریخ 2 مارت برگزار می شود شرکت کند. همچنین انتظار می رود در این سفر دیدار و مذاکرات بین دولتی در سطح عالی انجام شود. گفتنی از فدراسیون روسیه یکی از شریکان اصلی تجاری تاجیکستان است و بر اساس آمار رسمی در سال 2022 میلادی بیش از 26.4 میلیون دلار سرمایه روسیه وارد تاجیکستان شده است. همچنین ده ها شرکت صنعتی مشترک، زیرساخت های مختلف و ویژه مؤسسات آموزشی با مشارکت سرمایه روسیه در تاجیکستان بنیاد شده است. وزیر امور خارجه ایران در نشست شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد گفت هیچ کشوری مسئول نمیتواند اجازه دهد امنیت و نظم عمومی با رفتار خشونت آمیز به خطر بیفتد. گزارشی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از ژنو.
هیچ کشور مسئولی نمیتواند اجازه دهد امنیت و نظم عمومی با رفتار خشونت آمیز و غیرقانونی به خطر بیفتد. این بخشی از سخنرانی وزیر امور خارجه ایران در نشست 52 شورای حقوق بشر سازمان ملل است. حدود 3 روایتی یک طرفه از ناآرامی‌های پاییز گذشته ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل شنیده شد. روایت‌هایی که کشورهایی مثل آمریکا، آلمان و یا فرانسه ارائه می‌کنند. و 25 گزارش مستردی که ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل فرستاده بود، نادیده گرفته شد. حالا وزیر امور خارجه خودش پشت میکروفون این شورا آمده و از حمایت‌های مالی و لوجستیکی که در اختیار عناصر تروریست قرار داده شده گفت. وزیر امور خارجه گفت هیچ کشوری نمیتواند خود را مستحق انحصار طلبی در حق سیانت از حقوق بشر بداند و کشورها را به تسلیم در برابر تفسیرهای خود ساخته از حقوق بشر مجبور کند. مصداق سخنان آقای امیر عبداللهیان را در حاشیه این نشست دیدم. مثل ممنوع بودن پرسش درباره آثار حقوق بشری تحریم‌های اقتصادی از مقامات این شورا.
مردم ایران از تحریم‌های اقتصادی برخی از کشورهای غربی رنج می‌برند. نظر شما درباره آثار ضد حقوق بشری این تحریم‌ها چیه؟
من نمی‌تونم به این سوال پاسخ بدم، متأسفم.
و یا حضور تعدادی از اعضای گروه تروریستی منافقین در این نشست که در پوشش سازمان‌های مردم نهاد و خبرنگار خودشان را به صحنه این شورا رسانده بودند. گروهی که ترور بین 12 تا 17 هزار ایرانی را در کارنامه دارد. آنها تبلیغ کرده بودند که سالن سخنرانی وزیر امور خارجه ایران خالی بشود، اما فقط خودشان سالن را ترک کردند.
سخنرانی وزیر امور خارجه کشورمون در شورای حقوق بشر سازمان ملل آغاز شده. برنامه‌ریزی های شده بود برای اینکه در زمان این سخنرانی سالن خالی باشه.
مرور در تاریخ شورای حقوق بشر سازمان ملل نشان می‌دهد آسمان این شورا برای همه ملت‌ها و کشورها یک رنگ نیست. با این حال حضور ایران در این شورا در سطح وزیر امور خارجه که کم سابقه هم بوده نشان می‌دهد ایران عرصه رساندن صدایش به گوش جهان را خالی نکرده. حسنی سادات شبیری، خبرگزاری صدا و سیما، ژنو.
ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. صبح روز سه‌شنبه زلزله به بزرگی 5 ریشتر در مرز تاجیکستان و افغانستان رخ داد. این زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری مرز تاجیکستان و افغانستان رخ داده است. گفتنی است که صبح روز دوشنبه نیز ساعت 8:00 به وقت محلی در تاجیکستان زلزله رخ داد که مرکز آن در منطقه کوهستانی بدخشان بود. بر اساس گزارش مؤسسه زمینشناسی و لرزه‌نگاری اکادمی علوم تاجیکستان، مرکز این زلزله در 370 کیلومتری جنوب غربی شهر دوشنبه و 46 کیلومتری دریاچه سرریز در عمق 10 کیلومتری و به بزرگی 3-4 ریشتر در مرکزی لرزش بوده است. در منطقه مرغاب ولایت بدخشان تاجیکستان زمین لرزه به شدت 2 ریشتر احساس شده است. هیچ اطلاعی در مورد محسوس بودن نوسانات این زلزله در شهر دوشنبه وجود ندارد. این در حال است که شبکه ایستگاه‌های لرزه‌نگاری وزارت شرایط اضطراری قزاقستان در مورد ثبت زلزله به بزرگی 4.2 ریشتر در 686 کیلومتری جنوب غربی شهر الماتا در قلمرو تاجیکستان خبر داده است. بر اساس گزارش سایت volcanodiscovery.com در تاجیکستان در سال گذشته بیش از 2000 زلزله رخ داده است که 9 مورد از آنها با بزرگی 5 ریشتر بوده است. تأکید آمریکا بر موضع متناقضش با اوکراین درباره طرح صلح چین. با وجود استقبال رئیس جمهوری اوکراین از طرح صلح 12 ماده‌ای که چین ارائه کرده است، مقامات آمریکایی همچنان بر موضع متناقضشان با اوکراین مبنی بر مفید نبودن طرح چین تأکید می‌کنند. خبرنگار صدا و سیما نیویورک، امریکا.
در حالی که رئیس جمهور اوکراین رسما اعلام کرده به طرح صلح چین با خوشبینی و حسن نیت نگاه می‌کند و آماده است به منظور پیگیری و اجرای آن برای تحقق صلحی عادلانه با رئیس جمهور چین دیدار کند، برخلاف او رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آمریکا به طرح صلح چین بدبین است و معتقد است طرح مفیدی نیست.
وقتی پوتین این طرح را تحسین می‌کند چطور ممکن است طرح خوبی باشد؟ آنچه ما در طرح صلح چین دیدیم این است که فقط برای روسیه مفید است. چین در حال مذاکره درباره نتیجه جنگی است که برای اوکراین ناعادلانه است. این منطقی نیست.
پیشنهاد چین طرحی 12 ماده‌ای برای آتش بس و پایان دادن به بحران اوکراین است. اما رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد اگر چین به روسیه پیشنهاد کمک نظامی بدهد، آمریکا حتما پاسخ خواهد داد. تناقض آشکار میان منافع و خواسته اوکراین و آمریکا درباره آتش بس در جنگ موضوعی است که مجری شبکه NBC نیوز آمریکا از مشاور امنیت ملی کاخ سفید درباره آن توضیح
آنچه رئیس جمهور زلنسکی گفته درباره بخشهایی از طرح است که او آن را دوست داشت، اما بخشهایی از طرح هم اصلا خوب نیست. پیشبرد یک طرح صلح در زمان بحران کار بسیار سختی است.
مارک لوین، کارشناس و مجری رادیویی معروف آمریکا، معتقد است که تمایل رئیس جمهور آمریکا به تداوم درگیری‌های خارجی به خاطر ناتوانیش در حل مشکلات داخلی آمریکاست.
الان برای جنگ افروزی در جهان ظرفیت‌های بالایی داریم، نه برای اینکه توانایی‌مون خیلی زیاده، به خاطر اینکه رئیس جمهور ضعیفی داریم که از پس انبوه مشکلات داخلی آمریکا از جمله تورم و بدهی‌های هنگفت بر نمی‌آید.
آمریکا 2.5 میلیارد دلار دیگر برای کمک نظامی به اوکراین اختصاص داد. آنطور که در این مصاحبه آخر جو بایدن اعلام شد، الان مجموع کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین به رقم 113 میلیارد دلار رسیده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
با ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. وقوعی بیش از 100 رانش زمین پس از زلزله‌های اخیر ترکیه. دانشمندان با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای بیش از 100 رانش زمین را پس از زلزله‌های اخیر ترکیه شناسایی کردند. زلزله‌های مهیب روزی 6 فوریه که بخش‌های از ترکیه و سوریه را لرزاند، علاوه بر ده‌ها هزاران جان باخته، خسارت‌های زیادی نیز بر جای گذاشت. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند که زمین لرزه‌های اخیر در ترکیه باعث شکاف و جابجایی سطح زمین در برخی مناطق شده است. دانشمندان با بررسی تصاویر ماهواره‌ای از رانش‌های زمین در مناطق زلزله‌زده ترکیه خبر می‌دهند. پیروز طولایوزی پردیسان که به علت نارسایی کلیوی از 24 فوریه در بیمارستان دامپزشکی مرکزی بستری شده بود، بعد از انجام دیالیز تلف شد. دکتر مرادی، دامپزشکی پیروز، توضیحات در مورد شرایط پیروز و دلایل مرگش در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما ارائه داد.
تلاش دامپزشکان بی نتیجه ماند و عمر پیروز به 1 سال قد نداد.
از طرف خودم و تمام همکارانم صمیمانه عذرخواهی بکنم که نتونستیم متاسفانه این فیلم رو نگه داریم.
پنجشنبه گذشته بود که پیروز با مشکل دستگاه گوارش راهی بیمارستان دامپزشکی مرکزی شد، اما با تشخیص نارسایی کلیوی تحت مراقبت ویژه قرار گرفت.
2 نوبت در گذشته به نارسایی حاد کلیوی مبتلا شد، دارو دریافت میکرد به جهت کنترل این مشکل کلیوی. ما انتظار داشتیم که این اتفاق بیفته، ولی خب این حدت در واقع این بار سوم واقعا شدید بود.
با شدت بیماری پیروز، دامپزشکان تنها راه باقی مونده رو که ریسک بالایی هم داشت دیالیز تشخیص دادند، ولی این طولایوز آسیایی طاقت نیاورد و در 10 ماهگی تلف شد.
یک تیم درمانی تشکیل شد، متخصصان داخلی، بیهوشی، جراحی و مشاور دامپزشکی این حیوان، آقای پیتر کالوه، شاکله این تیم رو تشکیل میدادن.
24 ساعته تحت مراقبت بود، ساعت به ساعت ورزش، رفتارش ثبت میشد، غذاش ثبت میشد، دمای بدنش ثبت میشد.
اردیبهشت ماه امسال 3 توله به روش سزارین در مرکز تکثیر یوز آسیایی توران متولد شدند که با تلف شدن 2 توله پیروز تنها بازمانده این جمع بود. شیر ندادن مادر باعث شد پیروز برای نگهداری توسط یک تیمارگر به بوستان پردیسان تهران منتقل شود.
نگاه ما به این یوزپلنگ به عنوان یک ذخیره ژنی، یک ذخیره‌ای که در اسارت میتونه در فرآیند تکثیر به ما کمک کنه.
با واکنش فعالان محیط زیستی به نحوه زایمان، تلف شدن توله ها و نگهداری پیروز، پای مجلس هم به بررسی طرح تکثیر یوز آسیایی کشیده شد.
ماده سالم تحویل دادیم، توله ها سالم تحویل دادیم. نقایصی در پرورش بود، نقایصی در نوع شیر بود. اینا همه به خاطر عدم تجربه ما بوده.
و همه اینا دستاورد هست برای اولین بار در کشوری که هیچ تجربه‌ای برای تکثیر یه همچون گونه در خطر انقراضی نداره.
با تلف شدن پیروز، طرح تکثیر در اسارت یوز آسیایی کاملا موفقیت آمیز نبود و حالا با باردار شدن دوباره ایران، مادر پیروز باید دید سازمان حفاظت محیط زیست چقدر از تجربه اولش استفاده میکنه تا این طرح دوباره شکست نخوره. سعید حاجی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه مشروع خبرها. هیئت تاجیکستان در 13مین جلسه هیئت مدیران مرکزی منطقه‌ای مدیریت آب شهری شرکت کرد. دلیری جمعه وزیر انرژی و منابع آب جمهوری تاجیکستان در 13مین جلسه هیئت مدیران مرکزی منطقه‌ای مدیریت آب شهری در چارچوب سفر کاری به تهران در تاریخ 22 الی 24 فوریه شرکت و سخنرانی کرد. با گزارش خاور، به نقل از وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان، در جریان سخنرانی وزیر انرژی و منابع آب جمهوری تاجیکستان اهمیت ابتکارات جهانی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در حل مشکلات جهانی آب و استفاده از آن در شهرها مورد تأکید قرار گرفت. در این زمینه از شرکت کنندگان این نشست دعوت شد. در کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد بررسی اهداف دهه اقدام بین المللی آب برای توسعه پایدار 2018-2028 که در 22 الی 24 مارس سال 2023 در نیویورک با ریاست تاجیکستان و هلند برگزار می شود شرکت کنند. ثبت رکورد کمترین نرخ تولد دنیا در کره جنوبی. کره جنوبی با افت نرخ زاد و ولد کمترین تعداد تولد را در این کشورهای در بین کشورهای دنیا به نام خود ثبت کرد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور.
بحران رشد منفی جمعیت در 7 سال متوالی کره جنوبی رو برای نخستین بار با ثبت رکورد پایین‌ترین زاد و ولد به کشوری با کمترین نرخ باروری در دنیا تبدیل کرده.
متاسفانه نرخ زاد و ولد سالانه به زیر 1% یعنی 81% تنزل کرده. در سرشماری پارسال جمعیت کره بیش از 51 میلیون نفر ثبت شد که نسبت به سال قبل اون 39% کاهش رشد جمعیت داشتیم.
آمار جوانان مجرد هم از سوی دیگه به حدود 10 میلیون نفر افزایش یافته، به طوری که جمعیت اونها 41% از مجموع 24 میلیون خانوار این کشور رو تشکیل میده.
وقتی شاغل میشی چنان درگیر کارت میکنن که عملا زمانی برای تشکیل خانواده و فرزندآوری نداری.
بیشتر انرژی و وقت هم صرف شغلم میشه، بعد کار هم به استراحت و تفریح نیاز دارم.
مقایسه کارشناسی 190 هزار ازدواج و 249 هزار تولد سال گذشته طبق سوابق ملی کره جنوبی با 430 هزار ازدواج و تولد بیش از 691 هزار نوزاد در سال 1996 یعنی 26 سال قبل از افت شدید نرخ ازدواج و تولد در این کشور حکایت داره.
کره جنوبی از بیرون با اقتصاد خوب و فناوری پیشرفته به نظر میرسه، اما تبعیض شرایط شغلی و ساعات طولانی کار برای بانوان بسیار سخت و مشکل سازه. سنگین زندگی موجب شده نسل جوان حتی به ازدواج فکر هم نکنه.
دولت این کشور با وجود اختصاص بودجه برای پرداخت یارانه تشویقی فرزند آوری اما همچنان موفق به مهار رشد منفی جمعیت نشده. این در حالیه که کارشناسان با اشاره به اینکه سن 20% جمعیت فعلی کره جنوبی بالای 65 ساله و 17% زیر زیر 50 ساله اعلام کردند این کشور به زودی با بحران پیری جمعیت روبرو میشه. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
قیمت تبدیل ارزهای خارجی در برابر واحد پول ملی تاجیکستان. بانک ملی تاجیکستان قیمت تبدیل ارزهای خارجی در برابر سامانی واحد پول ملی تاجیکستان را به شرح زیر تعیین کرد. 1 دلار آمریکایی برابر با 10 سامانی و 91 درهم، 1 یورو 11 سامانی و 55 درهم، 1 روبل روسیه برابر با 0.14 درهم. بانک ملی تاجیکستان همچنین هشدار می‌دهد که انجام عملیات مبادله در خارج از بانک‌ها، شعبه‌ها، مراکز خدمات بانکی، نقاط انتقال پول و دستگاه‌های خودپرداز و پایانه‌ها کاملاً ممنوع است. شنونده اخباری ورزشی باشد. معرفی بهترین های سال فیفا، مسی دست نیافتنی تر از همیشه. ارجنتینی ها بیشترین جوایز مراسمی بهترین های فیفا در سال 2022 را از آن خود کردند. مراسم برترین های فوتبال جهان از نگاه فیفا موسوم به دی بیست دیشب در پاریس برگزار شد و برندگان جوایز مختلف مشخص شدند که مطابق انتظار لیونل مسی فوق ستاره ارجنتینی فوتبال جهان با کسب جایزه دی بیست نامش را در تاریخ این رشته جاویدانه تر کرد. مراسم با بزرگداشت پله به صورت رسمی آغاز شد و در ادامه جوایز بخش های مختلف به برندگان اعطا شد که سهم ارجنتینی ها در کسب عناوین به واسطه قهرمانی در جام جهانی قطر بیشتر بود. امیلیانو مارتینز سنگربان تیم ملی ارجنتینا نخستین عضو آلبی سلسته بود که در این مراسم روی سن رفت و جایزه برترین در دروازه‌بان سال جهان را از آن خود کرد. لیونل اسکولونی سرمربی ارجنتینی هم جایزه برترین مربی را دریافت کرد و همچنین هواداران ارجنتینی برنده جایزه ویژه فیفا شدند. در ادامه الکسیو پوتیاس برای دومین سال متوالی جایزه برترین فوتبالیست زن جهان را از آن خود کرد تا نوبت به اهدای جایزه اصلی مراسم دی بیست شود. اینفانتینو رئیس فیفا با حضور روی سن لیونل مسی را به عنوان برنده جایزه بر روی سن فرا خواند تا ابر ستاره بار دیگر موفق به فتح این جایزه شود. هفته 21 لیگ برتر با پیروزی پرسپولیس، گلگوهر و زوباهن. تیم های پرسپولیس، گلگوهر سیرجان و زوباهن اصفهان هفته 21 لیگ برتر فوتبال ایران را با پیروزی پشتی سر گذاشتند. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
21مین بازی پرسپولیس در لیگ برتر با 12مین برد این تیم همراه شد. سرخپوشان در روزی که بیرانوند پنالتی حریف رو مهار کرد،
میگیره علیرضا بیرانوند،
سه بار دروازه نفتیای مسجد سلیمان رو باز کردند. گل اول رو سینا اسدبیگی زد. مهدی ترابی دومین گل سرخپوشان را به ثمر رسوند.
دو بازیکن عبور کرد. امید آلیشا رو دست چپش بود و خود ترابی.
و در دقایق پایانی هم پای مهدی عبدی به گلزنی باز شد تا حساب کار 3-0 به سود پرسپولیس بشه.
دقیقه اول یه موقعیتی بهشون دادیم که تبدیل به پنالتی شد، خدا رو شکر پنالتی گل نشد. بعدش بازی رو گرفتیم دو دستمون و خدا رو شکر بازی خیلی مهم بود، خیلی نیاز داشتیم به این برد.
9 تا بازی دیگه مونده مثل یه فیناله واسه ما. امیدوارم که تو این 9 تا بازی 27 امتیاز کامل رو بگیریم.
فکر میکنم بازی هایی که با تیمای پایین جدول داریم به مراتب سخت‌تره. همیشه خیلی از بازی‌ها اینو نشون داده.
ما اگه امسال دو تا بازی سود کرده باشیم از قضاوت، ولی 12 تا بازی ضرر کردیم. خواهشم اینه که قضاوت‌ها یک مقدار رسیدگی بهتر بشه، داریم ضرر می‌کنیم.
خیلی قابل احترام بازی کردیم، ولی این عدم تمرکز بچه‌هامون متأسفانه تو بازی‌های اخیر خیلی به ما ضربه زده.
پرسپولیسی‌ها با برد این بازی 42 امتیازی و هم امتیاز با تیم سپاهان شدن. البته طلایی پوشان اصفهان هنوز با دو تا فاضل گل بهتر نسبت به پرسپولیس در صدر جدول قرار دارند. بعد از این شکست نفتی‌ها
عنایتی مسئولان باشگاه رو تهدید به رفتن کرد.
نه اینکه بخوام جا خالی بکنم، شونه خالی بکنم، نه. الان دارم میگم تو بعضی بازی نساجی اگه اتفاق مالی برای تیم ما نیفتاد، هم تیممون هم کادرمون متاسفانه دیگه کاری از دست من بر نمیاد و اون آخرین بازیه که من رو نیمکت نفت مسجد سلیمان خواهم نشست.
گلگهر در سیرجان و در زیر بارش شدید باران پیکان رو 2-1 شکست داد.
پایان مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. همکنون گزارش ویژه را در تهیه همکارم برهانی میشنوید.
رئیس جمهور آمریکا در سودمندی طرح چین برای پایان جنگ و حل و فصل بحران اوکراین ابراز تردید کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در واکنش به طرح چین برای پایان جنگ و حل و فصل بحران اوکراین اظهار داشت که طرح پیشنهادی از سوی چین برای حل و فصل نزاع در اوکراین فقط به نفع روسیه است. بایدن اظهار داشت پوتین برای آن طرح دست می‌زند. این طرح چی فایده دارد؟ من در این طرح چیزی که نشان دهد اجرای آن می‌تواند برای یک طرف دیگر غیر از روسیه مفید باشد ندیدم. مخالفت فوری و صریح آمریکا با طرح چین با توجه به نیات و اهداف واشنگتن از تلاش برای ادامه جنگ اوکراین معنا پیدا می‌کند. از دیدگاه دولت بایدن پیروزی روسیه در جنگ اوکراین آن هم در همسایگی ناتو به معنای بی‌اعتباری این سازمان نظامی و گسترش هرچی بیشتری نفوذ و قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی روسیه خواهد شد و معادلات امنیتی، نظامی و سیاسی را در اروپا به ضرر غرب تغییر خواهد داد. همچنین جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و مقامات ارشد نظامی و امنیتی دولتی او معتقدند که جنگ اوکراین فرصت به همتا و غیر قابل تکرار برای ضدیت هرچی بیشتر علیه روسیه و تضعیف آن و در نهایت پیشگیری از شکلگیری کامل نظام چند قطبی فراهم آورده شده است. لذا آنها به اصطلاح عزم خود را جزم کرده اند تا به هر قیمتی از پیروزی روسیه در جنگ اوکراین پیشگیری نمایند. از دیدگاه مسکو هدف غرب از ادامه این جنگ تضعیف هرچی بیشتر روسیه با هدف نهایی تجزیه آن است. بدین ترتیب نه فقط پایان برای جنگ اوکراین متصور نیست، بلکه با توجه به ادامه و گسترش کمک های نظامی و تسلیحاتی به سابقه غرب با کیف انتظار می رود دامنه آن گسترده تر شود. در عین حال مخالفت آمریکا با طرح صلح چین نشان می دهد که واشنگتن اساساً به دنبال پایان دادن به جنگ اوکراین نیست. این در حال است که روسیه از طرح چین برای پایان دادن به جنگ اوکراین حمایت کرده است. در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است با چین هم عقیده ایم که هر گونه اعمال محدودیت خارج از چارچوب شورای امنیت غیر قانونی است و ابزار برای رقابت نابرابر و جنگ اقتصادی به شمار می رود. نکته مهم موضع مبهم اوکراین درباره طرح صلح چین است. دیمیتری کولیبا وزیر خارجه اوکراین آن را جالب دانست و گفت که هر گونه پیشنهاد خارجی باید همسو با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد باشد. کولیبا با اشاره به طرح صلح پیشنهادی چین تصریح نمود که عنصرها و اصول وجود دارد که ما با آنها موافقیم، اما یک اصل در این طرح وجود دارد که با آن مخالفیم و آن لغو تحریم ها علیه روسیه است، زیرا معتقدیم تحریم ها یک ابزار مهم هستند. بدین ترتیب اوکراین نیز همسو با آمریکا با هر گونه طرح صلحی که ضمانت کننده کاهش فشارها علیه روسیه از جمله لغو تحریم های ضد روسی باشد به شدت مخالفت می‌ورزد. سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی در رابطه با این موضوع میگوید
کشور چین هرچند مستعد نزدیک روسیه هست، اما تلاش میکنه که جنگ اوکراین به پایان برسه. در همین راستا ما شاهد ارائه یک طرح 12 ماده‌ای از سوی چین بودیم که برخی از مهمترین مفادمون آتش‌بس، مذاکره و همچنین لغو تحریم‌ها علیه روسیه هست. اما متاسفانه ما شاهد این هستیم که غربی‌ها به ویژه آمریکا موضع منفی در این زمینه گرفتن و در این حال اوکراین هم به دلیل گنجانده شدن بحث لغو تحریم‌های روسیه موضع منفی در قبال اون اتخاذ کرده و همین مسئله عملاً باعث میشه که طرح چین با در واقع چشم انداز مثبت چندانی مواجه نباشه. خب این مسئله نشون میده که غربی‌ها اساساً اعتقادی به پایان جنگ اوکراین ندارن و آمریکا مخصوصا تلاش میکنه در راستای منافع خودش به هر عنوان ممکن به این جنگ تداوم ببخشه، در حالی که این مسئله متاسفانه بیشترین ضررها رو متوجه کشورهای درگیر، یعنی هم روسیه هم اوکراین، کشورهای اروپایی، بقیه کشورهای جهان میکنه و مهمترین نفرنده در این زمینه آمریکا خواهد. فکر نمی کنم که این طرف بتونه به جایی برسه به دلیل اینکه مخالفت آمریکا مانع از هر گونه چشم‌انداز مثبت در این زمینه خواهد شد.
در واقع از نگاه سران غربی قرار نیست حتی با پایان یافتن جنگ اوکراین نیز تحریم‌ها علیه روسیه کاهش یافته و یا به فراموشی سپرده شوند. وزارت خارجه چین روز جمعه در سالروز آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین طرح 12 بندی خود را برای پایان دادن به جنگ اوکراین منتشر کرد. این طرح صلح در وبسایت وزارت خارجه چین منتشر شده است. چین در این طرح بر آغاز گفتگوهای صلح میان مسکو و کیف، آتش بس، پایان تحریم‌های غرب علیه روسیه، اتخاذ تدابیر برای تضمین امنیت تأسیسات هسته‌ای، ایجاد گذرگاه‌های بشردوستانه برای خروج غیر نظامیان و گام‌های در راستای تضمین صادرات غله‌ها تأکید کرده است. طرح صلح چین همچنین بر مواضع این کشور مبنی بر تضمین مؤثر حاکمیت، استقلالیت و تمامیت ارضی همه کشورها تأکید و خواستار پایان ذهنیت جنگ سرد شده است. در پایان باید گفت دولت چین تا کنون به صورت رسمی و آشکارا از عملیات نظامی روسیه در اوکراین دفاع نکرده و آن را نیز محکوم نکرده است. پکین همواره بر بی‌طرفی در قبال جنگ اوکراین تأکید کرده، اما در عین حال گفته که روابط چین با روسیه هیچ محدودیتی نخواهد داشت.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. دیدار وزرای خارجه تاجیکستان و قزاقستان در آستانه. سفر نخست وزیر روسیه به تاجیکستان به زودی. و وقوع زلزله پنج ریشتری در بدخشان تاجیکستان. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
سلام مجدد به همه شما خوبان شنونده. لحظات شامگاهیتان پر از فیض و شادی باشد. تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان آخرین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این لحظه از شما دعوت میکنم جریانی شوم را بشنوید.
جریان سور، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به پیشگاه با سعادت شما عزیزان شنونده برنامه جریان شوم. هرچند زمینه‌های اندیشه‌ای و درونی جهان اسلام در پیدایش و گسترش جریان تکفیری نقش مهمی داشته است، اما تبدیل این اندیشه‌ها به کنش خشونت‌آمیز در مقاطع زمانی مختلف حاصل زمینه‌های عینی و تأثیرگذاری قدرت‌های منطقی و بین‌المللی نیز بوده است. بدون توجه به نقش آنها در پیدایش و گسترش جریان تکفیری نمی‌توان تحلیل جامعی از این جریان ارائه کرد. تاریخ ارتباط آمریکا با القاعده نشان می‌دهد تا زمانی که این جریان در راستای منافع آمریکا قرار داشت، از جانب این کشور حمایت می‌شد، اما به محض تهدید منافع آمریکا به شدت سرکوب شد. اگرچه آمریکا در جنگ شوروی علیه افغانستان به تجهیز این جریان ها پرداخت، اما در حمله به عراق و افغانستان از اقدامات همین جریان ها دلایلی برای حمله به کشورهای اسلامی فراهم کرد. در واقع سیاست های اسلام حراسی و محکوم کردن مسلمانان به عنوان تروریست نتیجه فعالیت جریان تکفیری القاعده بود که این بهانه را در اختیار آمریکا قرار داد و ایالات متحده نیز با توجه به توان نظامی و رسانه‌ای خود از این ابزار برای رسیدن به منافعش بهره برد. برخی کشورهای سرشناس اروپایی با تحریزی آمریکا و حمایت‌های جدی عربستان و دیگر همراهان ریاض از ابتدای بحران سوریه کمک‌های اطلاعاتی، تسلیحاتی و رسانه‌ای خود را در حمایت از تکفیری‌ها به کار گرفتند تا حکومت سوریه را سرنگون ساخته و همزمان ضمن وارد کردن ضربه سنگین به محور مقاومت علیه اسرائیل، جریان بیداری اسلامی و یا انقلاب‌های عربی را منحرف کنند. این کمک‌ها طیف وسیعی از جذب تکفیری‌ها از سراسر دنیا به کشورهای همسایه سوریه، سازماندهی و فرستادن آنها به سوریه تا انواع کمک‌های نظامی تسلیحاتی و آموزش نظامی تروریست‌ها را شامل می‌شد. در این راستا عربستان، قطر و ترکیه پایگاه‌هایی را برای آموزش و اعزام افراد تروریست به خاک سوریه ایجاد کردند. این افراد از کشورهای مختلف اسلامی و عربی بوده که به دست نظامیان آمریکایی و ترک آموزش می‌دیدند. همچنین ایستگاه‌هایی برای انتقال سلاح به داخل سوریه نیز در نظر گرفته شده بود که یکی از آنها در منطقه تحت نفوذ سعد حریری، رئیس جریان المستقبل لبنان و سمیر جعجع، سیاستمدار لبنانی در بیروت بود که هزینه مالی آن را عربستان و قطر تأمین می‌کردند. قطر با برقراری روابط نزدیک با کشورهای غربی به ویژه آمریکا، قدرت بیشتری برای حمایت از جریان‌های تکفیری پیدا کرد و ضمن ایجاد حاشیه امنیتی برای خود در حمایت مالی و تسلیحاتی مستقیم سلفی‌های تکفیری در سوریه نقش‌آفرینی کرد. ترکیه نیز به گذرگاهی برای رساندن کمک به مخالفان حکومت سوریه تبدیل شد. این کشور به مخالفان سوری اجازه داد تا در استانبول دفتر داشته باشند و به آموزش نظامی و تجهیز ادوات نظامی بپردازند. احمد داوود اوغلو وزیر خارجه وقت ترکیه با تاکید بر اینکه خاورمیانه جدیدی در حال متولد شدن است اعلام کرد ما مالک، پیشتاز و خدمتگزار این خاورمیانه جدید خواهیم بود. ممنونم از اینکه تا انتها به این برنامه گوش دادید. امیدوارم همواره سالم و شاد باشید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدار همه شما.
دوستان گرامی، آنچه که شنیدید برنامه جریانی شوم بود و از فرهنگ دوستان عزیز دعوت میکنم برنامه فرهنگ نامه را بشنوند.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی پارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پرباری زبانی پرتوانی پارسی است
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است
فرهنگ نامه کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان
با نام و یاد خدا سلام شنوندگان عزیز و ارجمند در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید اما عزیزان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها می پردازیم گزارش از 41 جشنواره فیلم فجر و اخبار فرهنگی یکمین جشنواره فیلم فجر از 12 تا 22 بهمن برابر با 1 تا 11 فوریه در تهران در دو بخش ملی و بین المللی برگزار شد و طی آن آخرین تولیدات سینمای ایران به نمایش درآمد. در این برنامه با چند نمونه برتر این آثار به اجمال آشنا می شویم. با ما همراه باشید. جشنواره فیلم فجر برای هنرمندان سینمای ایران یک جشنواره ملی است که 4 دهه بدون وقفه و حتی در شرایط دشوار ادامه پیدا کرده است. این جشنواره به مرور زمان به عنوان یک جشنواره بین‌المللی توانسته نقش مهمی در میان جشنواره‌های منطقه داشته باشد و به یکی از جشنواره‌های معتبر جهان تبدیل شود. واقعیت این است که ایران کشور مهم در زمینه هنر سینما در قاره آسیا و جهان است و جشنواره فجر همواره سکوی پریش و نقطه شروع حرکت استعدادهای سینمایی بوده است. مراسم اختتامی جشنواره فیلم فجر برگزیدگان در بخش‌های بین‌الملل مستند فیلم کوتاه و سودای سیمرغ داشت. بخش بین‌المللی جشنواره فیلم فجر در 8 سال گذشته از بخش ملی جدا شد اما امسال دوباره همراهی بخش ملی برگزار شد. 11 فیلم از کشورهای بلژیک، لوکسمبورگ، اندونزی، فرانسه، ژاپن، رومانی، آرژانتین، سوریه، عراق و ایران به این بخش راه پیدا کردند. در این بخش جوایز به فیلم‌های از قزاقستان، چین، سوریه، مغولستان، روسیه، قطر، فرانسه و هند و ایران اهدا شد. جایزه بین الادیان و سیمرغ بلورین بهترین دستاورد جلوه‌گاه شرق به فیلم هوک به کارگردانی حسین ریگی داده شد. فیلم سینمایی هوک با نمایش تصاویر بیکر از طبیعت زیبا و منحصر به فرد استان سیستان و بلوچستان روایت کودک است که آرزوی قهرمانی بوکس را در سر دارد اما بعد از پیچ و خم‌های بسیار و عبور از لبه تیزی پرتگاه های قدرت و ثروت نامشروع در نهایت با جوانمردی ضربه هوک را به رقیب نمیزند. هوک تلاش دارد تا مفاهیم انسانی و اخلاقی را با ظرافت به تصویر بکشد. مفاهیم همچون گذشت و بخشش، مهربانی و دلسوزی، رزق حلال، جوانمردی و پهلوانی. تلاش سازندگان فیلم برای نمایش تصویر متفاوت از اقلیم سیستان و بلوچستان و مردمان آن به دور از کلیشه های رایج قابل تقدیر و ارزشمند است. سیمرغ بلورینی بهترین فیلم مستند و فرشاد افشینپور برای مستند بلند دنیای وحشی زاگروس اهدا شد. صدایگن و گیرای نریشن ابتدایی فیلم همراه با نماهای هوایی فوق‌العاده از رشته کوه زاگروس که از غرب تا جنوب غربی ایران کشیده شده از همان ابتدا بیننده را همراه خود می کند. دوربین افشینپور از مرز ایران و ترکیه در کرانه های دریای وان تا سواحل دریای عمان، از روی خطی عرس ها و فراز کوه دینا تا قعر دره ها و رودخانه ها، هر جا که اثری از حیات بوده را کاوش کرده است. واضح است که کارگردان با حوصله فراوان تصاویر را طی سالها ثبت و ضبط کرده تا این گنجینه بصری را در قالب یک مستند خوش ساخت با مخاطب هدیه دهد. سنجاب ها، خروس ها، پلنگ ها، عقاب ها و دیگر جانداران که همگی بومی کوههای زاگروس هستند، هر کدام بخشی از فیلم را به خود اختصاص می دهند و مستند بلند دنیای وحشی زاگروس بیننده را سهیم تجربه گرانبهای مشاهده طبیعت بی‌مانند این منطقه می کند. باید گفت بخش سودای سیمرغ همساله با رقابت فیلم های سینمایی ساخته شده فیلمسازان ایرانی اختصاص دارد که امسال 24 فیلم در آن به رقابت پرداختند. فیلمی غریب در رشته جلوه های ویژه میدانی بهترین فیلم از نگاه ملی، چهره پردازی، طراحی صحنه و بازیگری نقش اولی زن موفق به دریافت سیمرغ شد. در بخش مقاومت نیز جایزه بهترین فیلم به این اثر به کارگردانی محمد حسین لطیفی اهدا شد. این فیلم سبک زندگی و شیوه فرماندهی محمد بروجردی از فرماندهان ایرانی دوران دفاع مقدس را طی یک داستان جذاب روایت می کند. کارگردان در این اثر برش از دوران فرماندهی شهید محمد بروجردی را در منطقه غربی ایران انتخاب کرده و سعی دارد که چهره انسانی از یک قهرمان نامدار معاصر را به تصویر کشد. محمد بروجردی در سالهای نخست تجاوز رژیم عراق به ایران از فرماندهان ارشد جنگ محسوب می شد و پس از تفتیه های ضد انقلاب در غرب کشور به کردستان رفت و در آزادسازی منطقه های زیاد از چنگال جدای طلبان نقش مهم ایفا کرد. او با منش انسان دوستانه و روحی بزرگ خود در دل مردم کردستان جا باز کرده و به عنوان مسیح کردستان لقب گرفت. شهید محمد بروجردی در سال 1362 برابر با 1983 میلادی بر اثر برخورد خودرو با مین به شهادت رسید. باید گفت در مراسم پایانی 41مین جشنواره فیلم فجر، سیمرغ بلورینی بهترین پویانمایی به فیلم انیمیشنی بچه زرنگ اهدا شد که محصول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مجموعه گروه هنری پویاست. در سالهای اخیر و با ورود جوانان با استعداد و علاقمند به حوزه انیمیشن، کیفیت آثار تولید شده در ایران رشد قابل توجهی داشت، تا آنجا که برخی از این تولیدات در جشنواره‌های بین‌المللی حضور یافته و حتی برای اکران خارجی هم خریدار. در خلاصه داستان این فیلم انیمیشن آمده است که محسن پسر بچه است که عاشق ابرقهرمان های فیلم هاست و همیشه تلاش میکند که با وسایل بازی و موکت های ابرقهرمان هایش به هر کس و هر چیز کمک کند. اما در یک اتفاق نادر محسن با حیوان روبرو میشود که از گونه حیوانات منقرض شده در ایران است. محسن تصمیم میگیرد که به آن حیوان کمک کرده و او را به زادگاهش بازگرداند. اما سفر به دل جنگل و نبرد با شکارچیان و همچنین رویارویی با حیوانات منقرض شده دیگر شروع یک ماجرای پیچیده برای محسن است. اما در پایان باید گفت که امسال در جریان نمایش فیلم ها و حضور مهمانان داخلی و خارجی در جشنواره بین‌المللی فیلم فجر دوره 24 بازار فیلم هم